درود بر شما. اگر صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم، وگرنه شما را به خدا میسپارم.
صحبت خاصی نیست، التماس دعا داریم. خسته نباشید، ایشالله که موفق باشید.
صحبت‌های یکی دیگر از نمازگزاران این مسجد رو با هم میشنویم. حضور شما سلام عرض میکنم. خدا قوت.
خیلی خوش اومدین. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنونم. در ابتدا معرفی بفرمایید.
این جناب علی اکبر منیعی هستم. 40 ساله در این خیابون کاتبم. در روبرو مسجد هستم. مسجد شهباز‌خان یکی از مسجدهای قدیمی و میراث فرهنگی خیلی قدیمیه که معلومه که در قدیم این روم حتی ستون‌هایی که این به کار برده که اون واقع وسیله نبوده، من از یکی از علما شنیدم که این ستونا رو اون مرحوم ها شهباز خان به وسیله چارپایان می آورده اینجا نصب می کرده و اونجا خیلی زحمت کشیده شده. بعد از اینم که من یادم مرحوم آیت الله حاج آخون که اینجا پیشنواز این مسجد بود، اون خیلی زحمت کشید. الان اون اگه تشریف ببرید داخل مسجد ببینید روی تاقاش هم تمام از این آجرای سه‌سانتی به عنوان اینکه این میراث فرهنگی قدیمی به کار رفته، خیلی هم به اصطلاح خوبه و بهترین مسجد این منطقه هم هست. فقط یه مشکل داره که اینها قرار بود که شهرداری برای این پله ها برای این سالمندان که میرن بالا و میان یه پله برقی بذاره که این هم کوتاهی کرده، تا به حال به انجام نرسیده.
از زمانهای گذشته برامون صحبت بکنید. زمانی که شما حالا نوجوان بودید و مسجد تشریف میبردید، شکل مسجد چطور بود؟
مسجد که قبلا قدیمی بود، هم تاقش هم همون شما اگه تشریف تاق قدیمیه، موندان روسازی شده، سنگکاری شده و به اصطلاح تاقاش از زیر به اصطلاح با آجرای 3 سانتی اینا بهتر شده، زیبا شده، بازسازی کردن، خیلی زحمت کشیده شده. تمام زحمتام در زمان آقای آیت الله حاج آخون خدا رحمت کرده انجام گرفته.
زمانی که شما نوجوان بودین چه فعالیت‌هایی در این مسجد انجام می‌شد؟
ما اینجا جوان بودیم، هر کاری که بود خود جوش می‌رفتیم با این بچهای هم سن و سال خود جوانای خودمون اینجا کمک می‌کردیم، هر کاری داشتن انجام می‌دادیم. سرایدارم بود که اونم توش بازنشست شد رفت و الانم یکی دیگه هستش که این سرایدار شبانه روز اینجاست.
مثلا چه فعالیت هایی با هم داشتید مخصوصا در دوران 8 سال دفاع مقدس؟
اینجا که یه پایگاهی بود برای مثلا جبهه و جنگ، اینجا تمام مثلا مایحتاجی که در جبهه ها مصرف می شد و اینا یا جوانایی که در اینجا عازم جبهه ها می شدن اینجا همش تشویق می شدن و چیزایی که برای جبهه احتیاج بود اینجا جمع می کردن. از کسبه بود، اینجا یه پایگاهی بود برای اینکه کمک کنن به جبهه و جنگ و اینها.
پس در دوران 8 سال دفاع مقدس این مسجد حاج شهباز خان یه پایگاه مردمی بوده.
بله، الانش هم بازم از نظر مردمی قدیمی خیلی پایگاه محکم، ولی در زمان جبهه و جنگ یه چیز دیگه بود. خیلی مردم فعالیت میکردن در این مسجد و برای جبهه کمک و اینها میکردن.
از بحث 8 سال دوران دفاع مقدس که بگذریم، در حال حاضر برای کمک به اقشار ضعیف جامعه با توجه به اینکه شما هم سالهاست که بازاری هستین، آیا باز هم کمکی انجام شد؟
اینجا هم همونطور که در سرتاسر کشورمون ما به اصطلاح کمک های مؤمنانه داشتن، در این مسجد همون چیزها اجرا شد، جمع‌آوری میشد، تقسیم میشد. کسبه هم اینجا اطراف خیلی کمک میکردن که کمک های مؤمنانه را به انجام برسونن.
این مسجد کتابخانه هم داره؟
بله، کتابخانه هم داره، کتابخانه قدیمی داره، همه بغلش معروفه که کتابخانه آیت الله حاج آخوند. آیت مرکز مطالعات بوده، اینجا حوزه علمیه است. الانم بازم هم طلبه های زیادی اینجا بودن، الانم هستن بازم که هم درس میکنن، هم اینجا هم کسی هست که تدریس میکنه.
به نظر شما چه چیزی باعث شده که خیلی از بازاریان عزیز و مردم ساکن در این مرکز شهر برای اقامه نماز جماعت به این مسجد میان؟
آخه این مسجد یکی این که در وسط بازار هست، در وسط خیابان مدرسه و یه تعدادی هم به اصطلاح که در این مسجد میان از قدیم الایام میامدن میان و پایگاهشونه. این مسجد هم چون مسجد با صفاییه، حیات و حوزه و اینا دارم، اینه که مردم مشتاقانه میان اینجا شرکت میکنن. یه بچه بودن دستاشون رو میگرفتن میابرن مسجد. ما هم همچنین می آوردن اینجا و ما از اینجا علاقه پیدا کردیم و عاشق این مسجدیم. هر کی اینجا هست قدیمی هست، اینایی که میان الان اینجا حتی از راه های دور هم خیلی اینجا، به خاطر همین که حضرت آیت الله علما در اینجا شب نماز جماعت میخونن میان. و این هم این مسجدیه که به اصطلاح از قدیم و ندیم معروف بوده، مسجد هاشم عباس خان معروف در کرمانشاه.
از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید سپاسگزاری میکنم. انشاءالله که در این بخش گزارشی تونسته باشیم اطلاعاتی هرچند محدود رو در خصوص این مسجد به شما عزیزان ارائه داده باشیم. طاعتها و عبادتهای شما قبول باشه. خدا نگهدار.
با تو حالم خوب است، تو دلیل همه اتفاقهای با شکوه زندگی منی. دستم را رها مکن، دستم را رها مکن که گم می شوم در هزار توی سردرگمی ها.
کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام زواره، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو. یکی از مطالب در بحث ورود پیامبر گرامی اسلام به مدینه موضوع مسجد و اذان است. خب مقایسه با ادیان دیگر که نواختن مثلا ناقوس در کلیسا یا شیپور یهودیان یا طبل و بوقی که خالی از محتوا باشه میبینیم که ولی در اسلام متمایز هستش، یعنی اذان به عنوان جملاتی هستش که معنا و مفهومی داره که در دوران پیامبر انجام می شده و تا به الان هم هستش. از عبودیت خدا شروع میشه تا وحدانیت خدا، اعتراف به وحدانیت خدا و به شهادت دادن به پیامبر بودن رسول خدا و در بین شیعیان شهادت دادن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام تا به انتها که باز به شهادت دادن به یگانگی خدا تمام میشه. یعنی یک مفهوم خاصی که حتی در گوش نوزاد هم همین اذان و اقامه خونده میشه و حتی موقعی که شخص رو درون قبر هم میذارن به عنوان تلقین میت بخشی از این مباحث گفته میشه. دقت کنید، نقش متمایز مسجد در اسلام از دیگر ادیان یک نقش خاصی است که از زمان پیامبر گرامی اسلام در مدینه شروع شد و در زمان امیرالمومنین علیه السلام هم همچین موضوعی بود و خیلی خوب هستش که این موضوع پررنگتر از زمانهای قبل بشه. یعنی ما برگردیم به همون صدر اسلام و زمان امیرالمومنین. خب یکی از موضوعات بس پایگاه عبودیت و بندگی بودش و هست. اولین اقدامی که پیغمبر بعد از این که به مدینه تشریف آوردن این بودش که مسجد قبا رو تأسیس کردن، لمسجدون اسس علی التقوا. در روایتی هستش که پیامبر از جبرئیل پرسیدن که محبوب ترین مکانها نزد خدا کدومه؟ جبرئیل امین عرض کردن یا رسول الله مساجد. خب در دوران پیغمبر سلام الله علیه مکان ویژه جهت طهارت و بندگی مسجد هستش و مسجد رو میبینیم که نقش مؤثری در کاهش جرم و جنایت داره. پیامبر از مسجد به عنوان یک مکان عبادت خاص هم استفاده می کرد. در تاریخ هستش که بر روایات که هر ساله در دهه سوم ماه رمضان به اعتکاف تو مسجد می پرداختن، یه جایگاهی بر پیغمبر در نظر می گرفتن و اونجا تشریف داشتن و اعتکاف داشتن، که الان هم الحمدلله در جمهوری اسلامی موضوع اعتکاف را افتاده و جوانان و نوجوانان از زن و مرد پیر و جوان در این مراسم شرکت میکنن که انشالله بعد از این وضعیت بیماری و کرونا انشالله برطرف بشه و ادامه پیدا کنه. خب دقت داشته باشین، در دوران پیغمبر و در مدینه مسجد اصلی ترین و رسمی ترین مرکز علمی و آموزشی مسلمانانه و این نکته خیلی مهمیه که مسجد در حال حاضر هم باید اصلی ترین مکان آموزشی ما باشه، که البته در دوران بعد میبینیم که در تاریخ نقل شده که مساجد مراکز علمی و دینی داشتن درون خودشون و حتی حجراتی داشتن، حجرات اتاقهایی که حالا طلبا و دانشجوهای دینی در اونجا ساکن بودن، تا حد 3-4 نفر اونجا در واقع ساکن بودن. میبینیم که در بناهایی که هستش اونجا در واقع حجراتی هستش و مکان مدرسی هست، حتی یعنی همون سالون در واقع درسی بوده که جمع میشدن و اونجا درس میخوندن. خب محل آموزش قرآن در مسجد بوده در دوران پیغمبر، تلاوت و حفظ قرآن، خطابه‌ها و مواعظی که ایشون داشتن، و ریشه مدارس در اسلام مسجد بوده. بعدها بحث کتابخانه های مساجد که در واقع الان هم هستش، بحث کتابخانه های مساجد که محل علمی بودش که استفاده میکردن. دقت داشته باشین در دوران وجود پیغمبر در مکه، یادگیری در منزل یکی از اصحاب بود به نام ارقم ابن ارقم، چون که در مسجد الحرام امکان نداشت پیغمبر برن و تشریف بیارن و تدریس دین و تزکیه و قرآن داشته باشن، ولی در مدینه میبینیم که منزل پیغمبر کنار مسجد هستش و این کار رو انجام میدن. خب یکی از کارهای مهم در دوران رسول گرامی اسلام مرکز تصمیم گیری سیاسی و حکومتی هستش و اون مسجده، یعنی مکان دیگری نیست. ببین تنوعی که در مسجد هستش چقدر بالاست، کارهایی که از مسجد انجام میشد و میتوانه انجام داد چقدر بالا هستش. خب پیامبر گرامی اسلام فرمانهایی رو که میدادن، حتی پذیرش هیئت‌های نمایندگی و سران اقوامی که از اطراف و اکناف میومدن که با پیامبر صحبت کنن در مسجد انجام میشه. در تاریخ نقل شده در مسجد کنار ستونی که به نام استوانت الوفود بودش، پیامبر اونجا تشریف داشتن و سران اقوام می اومدن و اونجا از ملیت‌ها و جای مختلف می اومدن با پیغمبر صحبت می کردن. پس یکی از موضوعات مهم در اون زمان این هستش. بنابراین این نکته رو عرض کنم که بعدها می بینیم که عموماً در کنار مساجد بحث حمام‌هایی که ایجاد شد، مسافرخانه‌هایی که ایجاد شد، محل بستن مرکب‌ها، استبل‌هایی که ایجاد شد، بیمارستان‌ها و مدارسی که در کنار مسجد ایجاد شدش، این رو می‌رسونه که در عرصه‌های مختلف در زندگی و اجتماعات اسلامی موضوع زندگی اجتماعی مسلمان‌ها با زندگی دینی اونها گره خورده و مسجد یکی از مراکز بسیار بسیار مهم این موضوع هستش. موفق باشه. التماس دعا.
سرش را تکه می دهد به ستون. عشق سر می خورد روی گونه هایش. صدای مؤذن می پیچد تو گوشش. الله اکبر، الله اکبر. چشمهایش را آرام می بندد. به بزرگی خدا یقین دارد. می داند همه کلیدها دست اوست. عشق از زیر پلک های بستش می غلطد روی گونش. دلش را می سپارد به صدای مؤذن. الله اکبر، الله اکبر. آرامش در دلش جا به جا می شود. نفس عمیقی می کشد. از ذهنش می گذرد اگر به صلاح است خدایا تو را به خانه‌ات خودت اسبابش را فراهم کن. هر وقت گرهی به کارش می افتد امن‌ترین جای دنیا همین جاست، روی همین فرش، رو به همین محراب. دلش پر می گیرد از این همه نور، از این همه شوق. مؤذن اذان می گوید. او هم تکرار می کند با چشمای بسته. الله اکبر، الله اکبر. خدایا، خدایا، تو بزرگتری از همه چیز. خدایا، خدایا، تو بزرگتری از همه چیز.
روایت مسجد.
برکات تردد در مسجد. در الریاض الصالحین صفحه 297 چنین آمده است که پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرمود: آیا شما را به کارهایی که خدا به سبب آن خطاها را از بین برده و درجات انسان را بالا می‌برد راه نمایی کنم؟ گفتند: آری ای رسول خدا. و ایشان فرمود: در حال شدت و سختی وضوی تمام و کامل گرفتن، بسیار رفتن به مساجد و انتظار نماز پس از نماز.
ممنون که این برنامه رو هم شنیدید و تا پایان ما رو همراهی کردید. امیدوارم جمعه خوبی داشته باشید و در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید، همراه مساجد محلتون و ما رو با مساجد محلتون بیشتر آشنا کنید. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ از شما دعوت می‌کند شنونده برنامه وطن فارسی باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشتر دیگر شد تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دست داده های خود را دوباره احیا. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، یاران یگانه همدل برنامه وطن فارسی. با افتخار همراهی با شما شنوندگان ارزنده، مرزهای ایران زمین را در می‌نوردیم و با امواج رادیو به کشورهایی سفر می‌کنیم که شما فارسی گویان عزیز را در خود دارد و با مهربانی شما این برنامه هر بار پربارتر به حضور شما گرامیان تقدیم می‌شود. یاد و نام آن شاعر والا مقام را در وطن فارسی گرامی می‌داریم. اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود، پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد، به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا را می‌پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتی؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات و آیات خیره شد. آن روز گذشت، روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی را که می‌خواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن می‌خونی آیا معنی کلمات اون رو می‌فهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست، تو باید قرآن رو بفهمی، با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده: ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی میتواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشاف.
یک هندی و یک هندو وقتی که کلام اردو یا کلام فارسی علامه را وقتی می خوانیم،
دکتر بلرام شکلا، شاعر از هندوستان،
ما می توانیم حس کنیم که اینقدر عمیق چرا یا چطور توانسته بشود. و به عنوان یک دانشجو یا یک استادیار زبان سانسکریت در دانشگاه، من می توانم حس کنم که یکی از دلایل این عمیق بودن فکر اقبال لاهوری این بود که اون به جای فارسی سانسکریت را می دونست و در اصل سانسکریت را شخصا می توانست بدونه یا نه نمی دونیم، ولی هر چیزهای اساطیری که در کتابهای قدیم هندیان و هندوان آمده است همشو می دونست. و ما در شعرهاش می دونیم که منترهای سانسکریت را به زبان فارسی و زبان اردو ترجمه می کنه. مثلا منتر گایتری که مقدسترین منترهای هندیان است، اونو به زبان اردو ترجمه کرده است. و مثلا شعر بھرتریہری را به زبان بھرتریہری، یکی از شاعران بزرگ قدیم هندوستان بودند، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، این شعر را به زبان اردو از بھرتریہری آورده و در دیوانهاش این مرکوم است. و در مورد شنکراچاریا، رامانوجاچاریا چیزهایی میگه، رمزهایی میدونه. و مثل بیدل خیلی زیاد، چون که گسترده بود فکرهاش، به خاطر همین عمق یافته. و در جاوید نامه ما میبینیم که اساطیر اسطوره های هند را به کار میبره. مثلا وشوامتر یک ریشی را میاره که نامش جهان دوست است، تو حتما اون وشوامتر بزرگ اساطیر ما بوده است. و اون خیلی خوب میگه که مرا ببین که در هندوستان دیگر نمی بینی، برهمن زاده رمزاشنای روم و تبریز است. ما این خیلی راست است. بازم ما باید این در این مرحله میگیم که این نژاد برهمنان هنوزم مثل اقبال را میارند به زمین، میارند به دنیا. و من گفتم که هزار مثل تو رفتند و آمدند اقبال، نژاد برهمنان ختم بر مثال تو نیست.